رو مشخص می‌کردند، از اون وضعیت به یک وضعیتی رسیدیم که مردم ایران اصلا نگاهی به اونها ندارند و به تصمیم گیری اونها ندارند، بلکه بالعکس هرچه اونها میگن اینها نقطه مقابلش هستند و خودشون تصمیم گرفتند سرپا بایستن و خودشون با استقلال تام و تمام و با آزادی کامل انتخاب کنند. به خاطر همینه که مناسبات سیاسی ایران مهم میشه و انتخابات در ایران برای اونها اهمیت پیدا میکنه. چرا؟ اینکه به همین دلایلی گفته، و اینکه انتخابات ها در ایران، چه ریاست جمهوری چه مجلس، که حالا ما در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، به این خاطر که تصمیماتی که این مجالس میگیرن در قالب قانونگذاری بعضن بر مناسبات نه فقط داخلی بلکه بر مناسبات بین المللی هم مؤثر هست، و خصوصا در این مقطعی که ما با یک جهان جدیدی روبرو هستیم. سرکار خانم زعفرانی، شنوندگان عزیز، بالاخره همه این رو حس کردیم که ما بعد از هفته اکتبر معروف و بعد از این حادثه واقعا برجسته عملیات پیروز وعده صادق ما با بله. یک جهان جدیدی واقعا روبرو هستیم. یک هیمنه ای ریخته که انتخابات تصمیم گیری های ایران رو، تصمیم گیری های مردم ایران رو در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، در عرصه نظامی واقعا در مقابل چشم دنیا گذاشته و همه چشم ها به ماست که ما چگونه کنش نشون میدیم. ما دیگه کنشگریم، صرفا یک عرض خدمت شما که کار واکنشی نشون نمیدیم، ما یک کنشگر فعالی بودیم. امروز این بیشتر در چشم مردم قرار گرفته. به خاطر همین شما حالا اگر فرصت بود تو این برنامه یا برنامه دیگه عرض میکنم که در محافل علمی دنیا، محافل سیاسی که کنار، در دانشگاه های دنیا چه اتفاقاتی الان به واسطه این پدیده اخیر داره اتفاق میفته و نقش ما چیه. این که شعارهایی که ملت ایران سالهاست دارن میدن با همون عبارات فارسی که ملت ایران دارن استفاده میکنن در قلب اروپا داره داده میشه، واقعا یک پدیده عجیبیست. و به همین خاطر هست که برای نگاه دیگران به انتخابات ما، به خاطر اهمیتی که ایران و ایرانی داره، مهمه. و اون چیزی که به نظر میرسه که باید بهش توجه کنیم اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود رحم الله امرأً علم قدره، خدا رحمت کنه، رحمت خدا بر کسی که، حالا من تعبیر میکنم، رحمت خدا بر ملتی که قدر و اندازه خودشو بدونه. دیگران به نظر میرسه که اندازه ایران و ایرانیان رو به خوبی دارن درک میکنن و خیلی ها سالهاست درک کردن، اما در داخل ما باید مثل یک ماهی توی آبی هستیم که قدر آب رو نمیدونیم و قدر محیط زندگی خودمون رو نمیدونیم. ما هم باید به هر حال این مصداق این کلام امیرالمومنین باشیم که قدر خودمون رو بهش آگاهی پیدا بکنیم، اندازه خودمون رو برش آگاهی پیدا کنیم و به قدر خودمون و به این اندازه مهم و عظمتی که داریم بتونیم نقش آفرینی کنیم و در تصمیم گیری های بزرگی که آثار ملی داخلی دارد و بعضن آثار بین المللی شگرفی داره انشالله بتونیم مؤثر باشیم.
تشکر میکنم، سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای حسین تیرانداز، مدرس دانشگاه، که الحق و الانصاف در خصوص اهمیت و جایگاه انتخابات ایران از نگاه دیگر کشورها صحبت‌های بسیار جامع و ارزشمندی بیان فرمودند، و امیدواریم که شما دوستان عزیز هم از این برنامه رضایت خاطر داشته باشید. انشاءالله هفته آینده باز هم در خدمت شما، و این قول رو میگیریم، در خدمت جناب آقای حسین تیرانداز باشیم تا مباحث دیگری رو در برنامه چشم‌انداز انشاءالله مطرح بکنیم. سپاسگزارم از شما آقای تیرانداز.
خواهش می‌کنم از شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه سپاسگزارم. انشالله که بتونیم در مباحث آینده هم در خدمت شما و عزیزان باشیم.
تشکر میکنم. دوستان و عزیزان شنونده، خدا نگهدارتون.
ملت ایران سر بلند و سر فراز، پرچم ایران تا ابد در احتضام. ملت ایران دلتان دریای مهر، عزت ایران به بلندای سفه.
Thank you. ای باغ پر سخاوت اندیشه های ناب،
دانا و خوش‌زبان گویم سخن فراوان،
دارم پیامی ناب ناب از فروغ صبح دانایی کتاب است.
همه ی دلتنگیاتو بذار کنار، هزار یار مهربان، هزار ستاره درخشان در کنار توست.
یک صفحه از هزاران.
به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما دوستان همراه، آرزو میکنم هر جا که هستی تنتون سالم باشه. دوستان در خدمتتون هستم با معرفی یک کتاب جدید. امروز قصد دارم یک رمان ایرانی بهتون معرفی کنم، رمانی که آقای محمد مولانا نوشته با عنوان بادبان. این کتاب رو انتشارات پایا چاپ کرده. کتاب بادبان اثر آقای محمد مولانا، نویسنده معاصر ایرانیه. خانم جان داستان بادبان مادر بزرگی مهربون و خوشقلبه که در خونش همیشه به روی همه بازه. بادبان خاطرات شیرین خونه مادر بزرگ و همصحبتی های گرم و دلچسب با او رو برای ما یادآوری میکنه. حیات آبوجارو شده، بوی خوش خاک نمناک، گلدون‌های شمعدونی رنگارنگ، سفره‌ای به سفیدی برف، سماور همیشه روشن، عطر بهار نارنج و چای تازه دم هلدار قند پهلو، گلای ریز آبی و صورتی چادر نماز مادر بزرگ، عصای پدر بزرگ که طبق معمول به صندلیش تکیه داده و عینکی که دوباره لای کتاب حافظ جا گذاشته، دلمون لک زده برای بودن کنار پدر بزرگ و مادر بزرگی که این روزها مشغله زیاد و کارای ریز و درش مانع از دیدارشون هستن. اگه دلتنگ لبخندهای شیرین و آغوش پرمهرشون هستید، محمد مولانا در کتاب بادبان راوی حکایتیه که از دلتنگیتون کم میکنه و شما رو به اون روزهای دلنشین میبره. دیگه بریم سراغ کتاب و بخشی از اون رو با هم بشنویم.
وقت مغرب گذشته بود و پیرزن از مسجد روانه خانه شده بود. چون همیشه این ایام افکار مختلفی از ذهن پر آشوبش می گذشت. بخش اعظم اختشاش فکری او ماجرای حسن علی بود. اینقدر درگیر این پسر شده بود که حتی ما نوه ها و والدینمان هم نمی توانستیم پیدایش کنیم. نه پای بند شدن در خانه داشت که به دیدنش برویم و نه خود سراغی از ما می گرفت. در حقیقت می دانست که ما همگی سر و سامان داریم و تمام هم خود را گذاشته بود برای درمان بی سر و سامانی جوانی که حقیقتاً اگر نبیشتر اما چونان یکی از ما دوستش می داشت و از طفولیت تراخشکش کرده بود. ساکت و تنها چون کتابی در مسیر باد، میخورد هر دم ورق اما هیچ کس او را نمیخواند. برکارا میدهد بر باد، میرود از یاد، هیچ چیز از او نمیماند. بادبان کشتی او در مسیر باد، مقصدش هر جا که باد آباد. بادبان را ناخدا باد است، لیک او را هم خدا هم ناخدا باد است. زنده یاد قیصر امین.
بخشی از کتاب صوتی بادبان رو شنیدید، نوشته محمد مولانا و چاپ انتشارات پایا. امیدوارم هر جا که هستید تنتون سالم باشه و دلتون شاد و حال حوصله مطالعه کردن رو هم داشته باشید. میخوام بهتون یک نمایش نامه معرفی کنم. اونه که علاقمند به نمایش نامه هستن تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنن. نمایش کشتن زن مرده. این نمایش رو خانم آزادی فخری نوشته و انتشارات موج کتاب همون رو چاپ کرده. اجازه بدید کمی در مورد نمایش نامه براتون توضیح بدم. دوستان، بخش زیادی از ماجراهای نمایشنامه کشتن زن مرده در سلول سلیمه و هیبا میگذره و با بازتاب‌هایی از خاطرات گذشته اونها آمیخته است. سلیمه و هیوا که دو نفر از شخصیت‌های محوری آزادی فخری در این نمایشنامه هستند، تفاوت‌های زیادی با هم دیگه دارن، اما تقدیر برای اونها سرانجام مشترکی رقم زده. سلیمه ظاهری خشن و مردونه داره و سن و سالی ازش گذشته و هیوا از اون زنای جوان و شادابه. البته ماجرای کتاب تنها به این دو شخصیت ختم نمیشه و با ورود شخصیتی دیگه به سلول اونها جون میگیره. دوستان، نسخه صوتی نمایشنامه کشتن زن مرده رو هم شما عزیزان میتونید دریافت کنید، بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید، چرا که کتاب گویای این نمایشنامه با صدای جمعی از گویندگان اجرا میشه. بخشی از این کتاب رو با هم میشنویم.
باشه، واسه 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 دیگه. سی خوبه؟ ما هم مسافریم، در را مونده ایم. یا آقایی بکن دیگه، قربونت این جاده فریاره برو.
شهریار از این وره؟
آره، ولی ده ما این طرفه.
من خودم تو شهریار بزرگ شدم، این طرف ها هیچ دهی نیست.
نمایش نامه کشتن زن مرده.
زود باش، زود باش، چی باشه خالی کن تا کسی از اینجا رد نشده. چاقو ماقو مگه داره؟ بردار.
دارم همین کارو میکنم. توی جیبای این وقت که هیچی نبود، اینقدرم که پوشیده لامصب. ولش کن، ولش کن، بریم.
آخه واسه چی؟
این زنه، ولش کن، کشتیش. تو یه زنو کشتی.
خفه شو، بکشش بیرون بینیم بابا. مگه مردن زن و مرد داره که کشتن زن و مرد داشته باشه؟
نویسنده آزاده فخری،
سلیمه چرا تو بند اعدامی هست؟
چون به اعدام محکوم شده دیگه.
اذیت نکن هیوا.
چه اذیتی؟ آدم کشته به اعدام محکوم شده، اونم نه یکی، سه تا، اونم نه یه جا، ابچگی. این دروغا هم چند ساله داره میگه.
سلیمه خدا لعنتت کنه. نه،
عمر و جوونی مادرم و منو حروم کرد، اونو به جرم اقدام به قتل فرستادیش گوشه زندون.
بخشی از نمایشنامه کشتن زن مرده نوشته خانم آزاده فخری و چاپ انتشارات کوله پشتی رو با هم شنیدیم. این کتاب رو برای علاقمندان به نمایشنامه‌ها و داستان‌هایی که به معضلات جامعه می‌پردازند توصیه می‌کنیم. روزتون بخیر باشه. ممنونم که امروز هم این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. مطمئن هستم که شما جز اون دست از افرادی هستید که به مطالعه علاقه مندید. کتابی که امروز میخوام خدمتتون معرفی کنم عنوانش هست اینجا تیمارستان است، مجموعه داستانهای کوتاه از خاطرات یک روانشناس. این کتاب را آقای احمد پدرام نوشته و انتشارات خانه رود هم اون رو چاپ کرده. و ما بریم سراغ کتاب. کتاب اینجا تیمارستان هست مجموعه داستانی از خاطرات احمد پدرام، روانشناس بالینی، درباره اتاق درمان و مواجهه با بیماران خودش. پدرام در قالب داستانهای کوتاه، جذاب و تاثیرگذار تجربه های خودش رو از درمان بیمارانش در این کتاب بازگو کرده. داستانهای کوتاه از تجربیات حدود 30 سال فعالیت در بخش های روانپزشکی بیمارستان های مختلف. در گذشته دارالمجانین، دیوان خانه، تیمارستان و بسیاری الفاظ و القاب گاه ناشایست دیگه برای اشاره به محل نگهداری بیماران روانی به کار برده می شد. درمان روان انسان و بیماری ها و اختلالات اون به اندازه کافی شناخته شده نبود و به اندازه امروز اهمیت نداشت. نگرش منفی به این حوزه باعث شده بود تا افراد به علت شرم، تمسخر و کج‌فهمی های دیگران در صدد درمان خودشون بر نیان و عمری رو به ناچار در رنج و عذاب زندگی کنند. اما روایت های این کتاب به مخاطب نشون میده که یاری گرفتن از روانشناس تا چه اندازه اهمیت داره و چطور میشه زندگی بهتری رو برای فرد رقم زد. دوستان، بخش هایی از کتاب اینجا تیمارستان است رو با هم میشنویم.
فری
وای آقای لک، تو رو خدا بیاین ببینین آقای چش شده. اول اومد گفت بهم قرص سرمنتیل بدین، وقتی گفتم نداریم و باید بری داروخونه شروع کرد به زدن خودش، حالا هم روی صندلی قش کرده.
اینها را خانم منشی میگوید. بیرون که آمدم آقا فریدون از بیماران بیمارستان مدرس را شناختم، مردی که سبیلهایش مثلا از قدش بلندتر می نمود. فری صدایش می زدند. از زندان به خاطر تشخیص اختلال شخصیت، انحرافات اخلاقی و سوء مصرف شدید الکل و داروهای مخدر و مسکن به بیمارستان منتقل شده بود. زندان را هم به سطوح آورده بود و حالا در بیمارستان بستری شده و هر از گاهی به مرخصی های یکی دو روزه می آمد و غالبا در شهر می تابید و گاهی هم از این و آن به خواهش یا نوعی زورگیری چیزی یا پولی می گرفت و حالا آمده بود که از ما هم دارو بگیرد. آقا فریدون، آقا فری، از جایش پرید. قبلا خیلی خدمتش رسیده بودم. به دلیل برخوردهای زورگویانه نیاز بود که با جدیت با او رفتار شود و به همین دلیل حسابی نسبت به اسم من هم شرطی شده بود. حالا سبیلهای او را هم کوتاه کرده بودند تا از آن هیبت و هیئت لات معابانش کاسته شود و همرنگ و شکل بیماران بخش کاراوران شود. شست دست راست او را یک بیمار دیگر گاز گرفت. کلامش در مواقع محرومیت‌های سیگار یا تحریم مرخصی این بود که زندان از تیمارستان بهتره و گاهی میگفت بابا تیمارستان 100 پله بدتر از زندانه. خودش را جمع و جور کرد و خیلی زود رفت تا خودش را به بیمارستان برساند. میدانست که مردم آزاری تنبیه‌های خاص خودش را دارد. دو سه سال بعد فریدون روبروی بیمارستان در یک سانحه کشته شد. هیچ کس باور نمی کرد که او خونریزی داخلی کرده باشد. بدن عضلانی و ورزشکارانه و گربسان او و افتادنش روی زمین در لحظه اول به یک حرکت آکروباتیک شبیه بود. ولی فریدون خونریزی داخلی کرد و مرد. خیلی از کاسبهای محل سکونت او از باجگیری های وی شکوه داشتند. هرچند بیمارستان توانسته بود با روش تشویق و تنبیه بعضی رفتارهای او را کنترل کند، اما آخر شاهنامه فریدون خوش نبود.
همطور که متوجه شدید این کتاب به صورت صوتی هم وجود داره. عزیزان، شما علاقمندان به کتاب گویا میتونید کتاب اینجا تیمارستان است، مجموعه داستان‌های کوتاه از خاطرات یک روانشناس رو بشنوید که نوشته آقای احمد پدرام هست و چاپ انتشارات خانه رود. ممنونم که همراه ما بودید. یادمون نره همیشه کتاب بخونیم و به دیگران هم کتاب هدیه بدیم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو آبادان، صدای خاطره ها، نوای فرهنگ ها.
شهدای برای ما زنده اند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند. ما همه افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
بنده مالک شجرات 52 سال سن دارم. بنده تو عملیات خیبر تکثیر انداز بودم، خود عملیات هم شرکت داشتم و تو همون عملیات هم برادرم که همراه هم بود شهید شد.
شهید قلب تاریخ است.
یادم هم باش یه پلاکم که نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشقا هلاکم. یادم هم باش.
تو عملیات کربلای 4 راننده آمبولانس بودم. مجروحا رو از بیمارستان امام حسین در خرمشهر بود می آوردم به بیمارستان گلستان اهواز یا بیمارستان امام یا همون جندی شاپور سابق اهواز منتقلشون می کردم. توی بیمارستان گلستان من به مجروحا کمک می کردم و اون وقت مجروحا خیلی زیاد بودن و کلن بیمارستان پر از مجروح بود. بعد توی عملیاتی هم عراق از شیمیایی استفاده کرده بود، اصلا کل زمین بیمارستان تختا اصلا جا نداشت. امدادگر، پرستار، هر کاری از دستمون برمیومد انجام میدادیم و کمک کردیم به اون برادرای رزمندمون.
جهان هرگز باور نداشت که این چنین روزهایی را ببیند. سالها بود که راه و یاد انبیا فراموش شده بود و ذخایر خدا نیز همچون ستارگانی که در ظلمت شب می درخشند جز به چشم بیداران نمی آمدند، تا ناگاه خورشیدی دیگر متولد شد و انفجار عظیمی از نور شب را شکست و اراده حق از وجود مؤمنینی که لایق آیینگی بودند تجلی یافت.
عراق شیمیایی زده بود، بعد ما با آمبولانس می رفتیم مجروحا رو می آوردیم. توی راه اکثرا شهید می شدن. والا معمولا وقتی که بعضی از مجروحا خیلی وضعشون وخیم بود و اینها رو با هلیکوپتر می فرستادن. بعد گاهی وقتی هلیکوپترها نبودن و اینا، خود رئیس بیمارستان اومد بریم گفت با سرعت 160 اینا رو برسونن به بیمارستان و حتی گاهی از روی پیاده‌روها و اصلا با یه شرایط سختی اینها رو می رسوندیم. حالا بعضیاشون شهید می شدن، بعضی هم خب می رسیدن و عملشون میکردن و خوشبختانه خوب میشدن. من اونجا دوره چیزی ندیدم، من تو همینطور که نگاه میکردم آمپول زدن رو یاد گرفتم. بعد دیگه اونا پرستارا یا دکترا گاهی دیگه اینقدر شروع میشد سرشون، ما کمکشون میدادیم، آمپول میزدیم به اون مجروح، کمک میدادیم. اتاق عملی که نبود، مثلا یه سنگر خیلی بزرگ بود و اونجا بهشون کمک میدادیم. حتی من یادم میاد که یکی دفعه هواپیمای عراق بمبارون کردن و اصلا هم مجروحا هم دکترا همه به شهادت رسیدن تو همین بیمارستان امام حسین که عرض کردم، خرمشهر. من برای یه مدتی، چون بیمارستان یک دفعه همه پرسنلش از دست داد، من رو گذاشتن مسئول بیمارستان. بعد من اومدم اهواز، محلات اهواز اینا کمک گرفتم و خیلی نیرو آوردم تو بیمارستان. نزدیک یک ماه من رئیس بیمارستان بودم. حتی دکترا که می اومدن اینا دیگه، تا بعد از یه مدتی گفتم آقا من که این سوادو ندارم، یه راننده آمبولانس بیشتر نیستم، شما ان شاءالله برای خودتون مسئولی برای این بیمارستان انتخاب کنید. خیلی تلاش میکردم که مجروحا خیلی سختی نکشن و اصلا شبانه روز بیدار بودم. یادم میاد که اصلا روز و شب نداشتم، با شرایط خیلی سختی به اینها کمک میکردیم. البته وظیفه بود و خدا رو شکر شریک بودم در این خدمت و انشالله رو سفیدیم پیش شهدا.
پیام ولایت.
حقیقتا مسئله غزه امروز مسئله مهمی است، رأس مسائل دنیای اسلام. همه باید احساس مسئولیت کنیم در این زمینه. واقعا ملت ها دلشون همراهه، حتی غیر مسلمان ها. شما میبینید دیگه این راهپیمایی ها و تظاهراتی که در دنیا به نفع فلسطینی ها و مردم غزه و مظلومان این منطقه اتفاق میفته، این راهپیمایی ها هم بی سابقه است. همچنین ما سراغ نداریم در هیچ کدوم از این قضایا. اینی که در آفریقا، در آسیا، در اروپا، در خود کشور آمریکا مردم بیان توی خیابان ها به نفع مردم فلسطین شعار بدن، این در طول این ده ها سالی که غصب فلسطین اتفاق افتاده بی سابقه است. پس پیداست یک کار جدیدی داره انجام میگیره، یک تحول جدیدی در عالم اسلام داره به وقوع میفیونده. باید اینو توجه کنیم، یه حادثه‌ای داره اتفاق میفته. اینی که مسئله فلسطین بشه مسئله اول، در کجا؟ در لندن، در پاریس، در کشورهای اروپایی، در واشنگتن، چیز کوچکی نیست. تسلطی که صهیونیست‌ها در طول این سالها بر دستگاه‌های رسانه‌ای دنیا داشتن چیزی نیستش که اجازه بده به نفع فلسطین و علیه اونا صدایی پخش بشه. امروز این صدا در همه دنیا داره پخش میشه، پولم خرج میکنن، فریادم میزنن، دفاعم میکنن، مردم دنیا علیه اینان، مخالف صهیونیستان. اینا مسائل مهمی است، اینا باید با چشم عبرت به اینا نگاه کرد. یه حادثه‌ای داره اتفاق میفته، منتها همه باید به وظایفشون عمل کنن. دولت ها انصافا به وظایفشون عمل نمی کنن. حالا دولت های اروپایی رو که من در نماز اشاره کردم، حرف میزنن بعضی از اونها، گاهی اونم نه یه حرف محکم و قوی، یه چیزی به عنوان این که چرا این کار رو میکنید، لکن در عمل مطلقا اثری از دولت ها دیده نمیشه، بلکه به عکس کمک میکنن. آمریکا کمک میکنه، کمک تسلیحاتی، کمک مالی، کمک سیاسی. انگلیس کمک میکنه، بعضی کشورهای دیگر اروپایی کمک میکنن، لکن تأسف بارتر این است که بعضی کشورهای اسلامی هم به رژیم صهیونیستی کمک میکنند. کی؟ اون وقتی که مشغول کشتن بچه ها و زن ها و کودکان. این اصلا قابل فهم نیست به نظر من، اما این اتفاق داره میفته متاسفانه. این از طرف کشورهای اسلامی کمک به رژیم صهیونیستی، این خیانته، این خیانت، خیانت به امت اسلامی است، خیانت به خودشون هم هست. برای خاطر اینکه دارن با این کار دستگاه‌های رو به ضعف صهیونیستی رو تقویت می‌کنند و این تقویت به ضرر خودشون هم تمام خواهد شد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا آبادان است، صدای جمهوری اسلامی ایران.